Nizan Zafu, Nizan. Yeah, it was Mohammed, I didn't tell him. بحث ما روی کلام مرحوم میرسای نایلی بود در تعبدی و توسلی که انصافا کلام جامع مصطفا و حالا درست سخته، سختیش مونه بحثشه، ولی اگه مقایسه کنید بعد با کلمات اصفهانی و اینا میفهمید که نسبت به اونا خیلی هم ساده‌تر گفته شده. ایشون مجموعا باز شماره زده بودم 16 تا شد، دیروز شماره به هم خورد، حالا امروز با همین شماره ها رو یکی یکی چک میکنیم تا آخرش برسیم. مطلب اولش این بود، دیگه اینا رو سریع میگم چون دیروزم توضیح دادم کامل. مطلب اول سریع گفت که آقا در هر حکمی سه چیز دارید، حکم در هر حکم تکلیفی هم دارید سه چیز دارید، حکم متعلق موضوع، حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. اگر اباحه به حکم تکلیفی بدونید میشه پنج، اگه مثل ما اباحه رو حکم تکلیفی ندونید میشه چهار. متعلق اونیست که یک فعل اختیاری است که یا مولا از ما طلب میکنه انجامش را یا طلب میکنه ترکش را، و موضوع هم اون به اصطلاح چیزیست که در مرحله انشاء مفروض الوجود میشود و در مرحله فعلیت تحقق پیدا میکند. دیگه دیروز توضیح دادم دیدگاه مرحوم نایلینا راجع به موضوع به این هست، در مرحله انشاء مفروض، در مرحله فعلیت مرحله
توی عجبت
یه نه دیگه الان بخواهیم برسیم تاوش
میگه اصلا یه بیان دیگه کلن
اومده عجبت به نظرم یه مقدار حرفای مرحوم نایلی با حرفای آقای خویی خلق شده، البته جسارت نشه آقای همشاید به فهم عصبانی میشه، ولی اینطوره تو فهم نایلی من برداشت میده فواید خالص‌تره تا عجبت. نه اصلا میدونم حرف خودش رو تو حواشی بره، ولی تو نقل کلام نایلی هم همونجا میدونم حرف نایلی رو هم نقل میکنه تو بعد خیلی جا فاصله بگیره از خود نایلی میشه آقای خویی، یعنی دیدگاه خودش ناخودآگاه عمدی هم نبوده تو مثل این که شما تو ذهنتون هست من دارم درس میدم بعد یه سری تو ذهنتون یه سری من میشنوید از من میشنوید همچنان بینویسید فکر میکنید که من یه رو گفتم، حالا اون که لزومن این نیست. آیا احمد شاردی میگفت حالا این تعبیر شاید بعض خوشو نهد، ولی ایشون اینطوری میگفت، میگفت شاگرد قوی مقرر خوبی نمیشه. به من میگفت تو مقرر خوبی و حرف من نمیشی. یکی از بطریه هم میشگفت فلانی میگفتیم تغییر اصلی اون زمان به ما نگفتیم چرا من گفت حالا ما شما همچه بعد گفتش که شاگرد قوی مقرر خوب نمیشه چون حرفا خود چه داره فکر میکنه همینطور که اون میگه این فکر میکنه این قاطی میشه به هم. مقرر خوب باید بفهم، البته امرت باید باشه که بفهمه بده فکر خودش قاطی نشه. الان ایان مقام و علمیت آقای خویی هیچ شک و شبهه توش نیست، ولی من برداشتم اینه که در فهم نایلی فواید بهتر از عجبته، عجبت نایلی خالص نیست. و حالا شواهدی هم برای این حرف دارم، بعض دیدهایی که توی عجبت میاد که با فواید فرق میکنه وقتی به معاشی مرمینی به مکاسب مرحوم نایلی که فقهشه مراجعه میکنیم با عجبت جور در نمیاد ولی با فواید جور در نمیاد، در حالی که اینه ولو حالا آیه سیده خوش مخواد برسید یعنی یکه مخواد شونزه بگیم یک اشکال بگیم من جواب بگم دوباره نمیرسیم. این یک خلاصه بحث حکم و موضوع متعلق اینا رو هر کن شماره بزنید بعد از تو مدنه رو در بردن. دومین مورد تقسیمات اولیه و ثانویه است که میگه هر یک از موضوع متعلق دو دست تقسیم دارن، تقسیمات اولیه که سابقه بر مرحله ورود بر حکم هم، یعنی بدون اینکه حکم امری از مولا نیاد اصلا اینا قابل تصور و لحاظ نیستن، فضل من تحقق. و تقسیمات ثانویه که بعد از ورود حکمند و تا مولا حکم بکند و بعد اینا تصور و تحقق دارن، قبلش تصور و تحققی ندارن. این هم میشه تحصیل ثانویه. مثلا تحصیل مکلف و عاقل، بالغ، قادر، اینا تحصیلات اولیه است. تحصیل مکلف به عالم به حکم، جاهل به حکم، ثانویه است. تو متعلقم رو به قبله، پشت به قبله، رکوع، بیرکوع، اینا اولیه است. قصد امتثال امر، قصد تمیز مأمور به، قصد وجه الامر، اینا تقسیمات ثانویه است. اینا مطلب دوم. مطلب سوم، تقابل بین اطلاق و تقیید در تقابل ملکه و عدم ملکه است. در توضیح این مطلب، چون یکی از بچه ها نوشته بود اشکال جواب شده، قاطی شده، توضیح یکم بگم. در تقسیم اول تقسیمات اولیه رو تو متن میگه، بعد تقسیمات ثانویه رو میگه. در تقسیمات اولیه ابتدا ملاک رو میگه، بعد اونجا که ملاک رو میگه، میگه که یا ملاک در نزد مولا تمام احساس رو شامل میشه، میشه مطلق، یا همه رو شامل نمیشه، میشه مقید. یعنی اینجا تقابل رو تقابل سلب و ایجاب میگه. اینو ما بعدا تو مهندسای بعدی باش کار داریم، که اینجا اطلاق ذاتیه یا نهازی، تقابل رو سلب و ایجاب میبینه. منتها در مقام ابراز میگه ممکنه مولا مهمل بذاره و در نجه نه اطلاق ثابت بشه نه تقلیز. این تو تقسیمات نه سلب و ایجاب، البته چه زدان لاسان سلاما باشه کرده وجودیه، چه سلب و ایجاب باشه که میشه وجودی عدمی تناقض، در هر دو صورت اطلاق میشه ذاتی مستمره. این از این بعد تو تقسیمات ثانویه که میاد راجع به ملاک هیچی نمیگه. شما اگر عبارت بودید در تخصیص ثانویه راجع به ملاک هیچی نمیگه، فقط میره روی بحث ثبوت جهل که میشه انشا و ابراز جهل که میشه فعلیت، و بعد میگه در مرحله این دوتا، چه انشاش چه فعلیتش، تقابل تقابل اطلاق و تقییده. لذا اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم ممکن نیست. این هم مطلب سوم. مطلب چهارمش اینه که در تقسیمات ثانویه تقیید ثبوتن و اثباتن معقول نیست، این مدار ثبوتن و اثباتن معقول نیست، لذا محظور جهل دارد و محظور مقام امتثال هم البته دارد، و روی این حساب تقیید که ممکن نبود، تمسک که به اطلاق متعلق هم ممکن نیست. مطلب پنجمش بیاد یکی یکی آقای دارو بگیر. مطلب پنجم این که در مرحله فعلیت، یعنی در مرحله ابراز اون حکم مجعول، در اینجا اگر بخواد در متعلقش قید بزنه قصد قربت را، دور پدید بیاد. دور رو که میخواد توضیح بده که محظور مقام جعل میشه مثل در مرحله فعلیت، یک ظرافتی به کار میبره و این که توقف رو از یک طرف عقلی و از طرف دیگه شرعی توضیح میده، و این توضیح خیلی توضیح مهمیست. از اون ور که امر به چیزی بدون قصد قصد امتثال امر بدون امر معنا نداره، خب این توقف عقلیه، ایشون هم عقلی توضیح میده، فرق نمیکنه. ولی اون ورش که امر وابسته میشه به قصد امر، توقف قصد امر به امر عقلی میگه، ولی توقف امر به قصد امر به رو خطاب شرعی، وقتی به رو خطاب شرعی یعنی اون قصد امری که تو متعلق خطاب شارع اخذ شده. متعلق خطاب شارع رو مرحوم نائینی در مرحله انشاء عنوان و در مرحله فعلیت معنون میدونه، و معنون میشه طبیعت بالحمل شایع که میشه وجود عینی، و این باعث میشه که دیگه محظور دور در مرحله فعلیت هست و دیگه جواب آخود جواب ما نیست. آخود چجوری جواب نه؟ جوابی که قبلی هم بودن علمی عینی میگفت دیگه، میگفت یه طرف علمی یه طرف عینی. الان برای مرحوم نائینی جفت شده عینی، چون این ور شده متعلق خطاب شارع، که در مرحله فعلیت میشه طبیعت من حمل شایه، طبیعت من حمل شایه وجود عینیه، اون برم وجود عینیه، چون وجود عینیه هم متوقف وجود عینیه، قصد امتصال هم متوقف بر همین، جفتش میشه وجود عینی، محضور دور در مرحله فعلیت میباست. مطلب شیشم مرحله انشا، در مرحله انشا محضور دور دیگه نمیاد. چرا؟ چون مرحوم نائینی در مرحله انشا متعلق خطاب رو چی میدونه؟ عنوان میدونه. به این نائینی مسئلش اینه، میگه متعلق عنوانه، بعد تو بعد از عنوان وجود علمی مفروض مرآتیه، ولی وقتی میخواد به فعلیت برسه این موجود باید محقق بشه، یعنی از عنوان به معنوان سرابیه معنا عنوانوشی توی مرحله انشاه. تو مرحله فعلیت دیگه عنوان مشیر متعلق نیست، طبیعت به نمیشه که بگیم دیگه سرایت، به این مسلک میگن مسلک سرایت که نایینا باید. خب چون این جانه قاله در مرحله انشا متعلق میشه وجود عنوانی، وجود عنوانی میشه وجود علمی، پس یه طرف میشه علمی اون ور میشه عینی، بنابراین محضور دور در مرحله انشا منتفی میشه، خود دور دیگه در مرحله انشاء متفی میشه، طرف علمی طرف عینی، ولی دیگه محضور دور پابرجاست در مرحله انشاء. محضور دور چیه؟ محضور دور توقف و شیء علی نفسه که تناقضه. چطور پابرجاست؟ شما وقتی علمی عینی رو گفتی، خب با همون علمی عینی این هم حل میشه دیگه، میگه نه علمی مفروض هست فرض میشه، بوتا هر علمی و هر فرضی به درد ما نمیخوره، چون درست احکام انشایین اعتباریین مفروضن، ولی فرضیست که مبتنی بر واقع و منتهی به واقع، نه مثل فرض المحال. و چون مانحنفی مولا میداند که اگر عبد اگر اینجور عبد بکنه اینجور امر بکنه ببخشید، عبد نمیتواند امتثال بکنه، فرضه، چون این امری خودش میشه فرض المحال، حتی فرضش قابل فرضه ولی فرض المحال میشود، و شارع فرض المحال رو در احکام حقیقیه نمیاره. مطلب هشتم که در ضمن و لابلای همین گفته میشه این دفعه است که جعل احکام را بر نائینی قضایای حقیقیه میدانند، جعل احکام رو چی؟
هفتم
برای صرفان برشون جعل احکام رو به نحو قضایای حقیقیه میدانند، قضایای حقیقیه موطنشون عقل، انشایشون عقل، فعلیتشون خارجه هر وقت که محقق شد، ولی نه قضیه حقیقیه ای که فرض تنها باشه، فرض بلا واقعیت باشه، فرضیست که محکی واقعی دارد الان یا بعدن پیدا می کند، یا هم الان دارد هم بعدن پیدا می کند. قضایه دو تعریف دارد، دو مدل نیستن.
نه برای خود آینه
اینی اونو
هم
قضایه حقیقی اونو مجموع احکام نمی داند.
آره اون که
مجهول احکام در نهیجه اونی که مرحوم نهایی مجهول احکام میدونش بیه قضیه حقیقیه و امامینا میگن قضیه خارجیه، فقط به لحاظ لفظی فرق دارد محتوایی. این هم چند تا
هفت
مطلب هشتمی که مرحوم نهایی دیگه بیره محضور مقام امتصال، که اینا تجربه محضور جهل بود دیگه، بیره محضور مقام امتصال، میگه اگر مولا بیاد قصد امر را در متعلق امر عقص بکنه محضور مقام امتصال هست، یعنی عبد نمیتونه امتصال کنه، وقتی که عبد نتونه امتصال بکنه چون غایت القصوای جرها همه اون امتصال عبده، لذا محضور دیگه تو تمام مراحل قبلی تکرار میشه، به خاطر اینکه مولا حکیمه انشاء لغو نمی کنه، اگر بداند که امتثال نمی کنه قطعا انشاء هم نخواهد کرد، قطعا فعلیت هم پیدا نخواهد کرد. این محضور مقام امتثال، درسته امتثال آخره، ولی اگر چیزی عقلا در مقام امتثال محضور پیدا کرد که عقل نتوانست امتثال بکنه، این به همه مراحل قبلی هم کشیده میشه. این هم هشت مطلب دوهو
دیگه که این رو قبول دارن همه جا که اگر عبد نتوانست یعنی محضور امتصال داشته باشد قطعا اون محضور رو به مقام
نائینی قاعده. یکی از جاهایی که نائین فواید با اجواد فرق میبره، بعد وقتی بیدیم مکاسب نائینی رو میخونی، تغییرات هم بده اون رو میخونی، بعد میفهمی که فواید جورتری یکی شمیده. در فواید این بیان رو داره، توی مکاسب هم همین بیان رو داره نائینی. یعنی جعلهایی رو که یعنی وقتی که بینه امتصال معقول نیست، انشاء رو هم دیگه مخاله. این با فواید جورتری. البته اون مقاله هم الان ما همشون نظرشی باشه. من هم بهش گفتم فواید اینجوری داره میگه، من تو مکاسب دیدم با فواید جوره، فواید بهتر از اجوده. گفتش که اون مکاسب هم تقریره، اونم نفهمیده بوده، هم های خوی درست فهمیده تو اجود، هم اون اشتباه فهمیده هم کاسبه دیم. ولی دیگه حالا خیلی مشکله تصدیر بیدن اینا، هیچ کن نفهمیده، فقط های خوی فهمده، اینا همه خودتون درس کنن دیگه. حالا یکیش اینه، از جایی که با اجود فرق میکنه و مکاسب با فواید در میاد. حالا به هر حال مطلب چندم شده شما را برده مطلب نهم اینه، میگه اینی که ما تا اینجا گفتیم محضور مقام جعلی که گفتیم، اینا همه بنابراین که امر موضوعیت داشته باشد در عبادیت عبادت، عبادیت عبادت به امر باشه، قصد قربت به معنای قصد امتصال امر باشه. یعنی چه قصد رو بنای قصد امتصال باشه؟ یعنی اصلا اونهای دیگه ای که شما میگید نمیدونم شوق بهشت، خوف از جهنم، چی بود عبادت احرار، شکر نعم، یا اونایی که اصلا تو روایت هم نیامده خدمت شما ارسالت، مثل فنایی که میگید فقط برای رضایت خدا انجام بده و امسانو، اینها همه دائیه بر دائیه هم، اینا قصد قربت نیستن، یا دوائی میشوند برای قصد امتصال.
حتی
اضافه تعالی حتی اضافه تعالی قدایی میشن برای قصد امتصال هم. قصد امتصال امره که مقرب عبادیته، لذا اضافه العمل الی الله هم بشین، ولی قصد امتصال امر بگید نباشه، اینا میگن این عبادت نیست.
اضافه تعالی قصد امتصال هم هستی؟
نه، اضافه الی الله میشه، امر توش نیست که. وقتی که شما میگید قصد امتثال امر، امرش موضوعیت دادید. وقتی میگید اضافه العمل الی الله، امر توش موضوعیت نداره. این از هر طریقی من بفهمم خدا این کار را بگو دوست دارد، اون موقع این دیگه میشه عبادت. حالا ولو امرم بگید نداشته باشه، و این با اون فرق میکنه. خیلی از این چیزهایی که مثلا شما میگید، میگید مثلا ما هم بگیم البته ما رو مبنا هم بگیم، شما بدون مبنا بگید، ولی بگید مثلا بگید این کار عبادته، مثلا این درخت کاشتن عبادته، خب رو مسالک خودمون میشه. ولی اگر شما مسلکتون مسلک این ها باشه، بگید عبادیت قوامش و امره، بعد باید بدون امر رو ببینید، وقتی اون روایت سندش ضعیف بود دیگه وجود الامر محرز نمیشه، عبادت بودن اینا مخدوش میشه. میدونی چی میگم؟ آره خیلی از این سایی که شما میگید عبادته، تو منبر میگید این کار عبادت این فلان برمانه، اینا اگر مسلکمون این باشه که امر موضوعیت داره، کمان که فقهای هستن و قائلن، بعد اونایی که شما میگید اصلا امر ندارن یا امراشون سند ندارن، تسامو استحباب ثابته میکنه، تسامو مجرد اعطاء ثوابه، عبادیت هم درست نمی کنه شیخ خود، فقط اعطاء ثواب. اونی که در منبلغ هست اعطاء ثوابه، اعطاء ثواب با تفضل سازگاری داره. اگر مثل مرحوم امام نگیم که اصلا اینجا تفضلی است قطعا، اگر نگیم لاقل احتمال تفضلی بودن زیاده، و با وجود احتمال قوی بودن این تفضل دیگه حتی ملازمه با عبادیت هم پیدا نمی کنه، فضلن هده استحباب. اصلا ممی ساده می باشید، هنویس اوبان ارمان بلا اوبان ساده می باشید. حالا بذارید ذهنش، می دونم شما چی بگید، شما یه مسئله که رو بگید که میگه استحباب ثابت نمیشه، ولی عبادیت به دست میاد، آثار عبادیت هم مترتب میشه چون عرفاً ملازمه داره با عبادیت. ما میگیم چون احتمال تفضل اینجا قویه، اون ملازمه عرفیه هم حتی به هم میریزه. حالا اینو بعد سید خودش بحث کنه. خیلی هم که من میگم جای نیست، حرف هم امامه سید من بلخ، ولی بعد اونجا واسه میشه. پس این حرف ها همه رو این مبنا بود و این رو توضیح میده که قصد امتصال هم میره چی یاد بگیره، چون اصلا مرش بدن شما فقه کتاب و صلات برید، بعد تو کتاب و صلاتی که برید قصد قربت رو درس برید و ذهن نیت این اقوال رو بخونید، در که همه جا تو عبادات با این اقوال سر و کار دارید. همینجا فعلا یادش بگیرید، حالا اون ممکنه بعدا نهید این بحث رو. قرار این از مطلب چندم میشه الان ده ها. مطلب ده ها میاد بگه خب شیخ انصارینا برای امر موضوعیت قائل نبودن خلافا لصاحب الجواهر و عبادیت عبادت را به ملاک میدونستن نه به امر، اونتا امر رو کاشف از اون ملاک و مصلحت میدانستن. اینطور میگفتن. وقتی که اینطور میگفتن حالا چی میشه؟ در این مطلب دهم بیان میکنه که در مانندی چیزی عوض نمیشه. آشف جواد که میگه که حالا من تتبع نکردم، ولی آشف جواد میگه که این مسلک شیخ و اون مسلک صاحب جواهر عملا در فقه هیچ جا فرق نمیکنه، چون اونا مستقیم میگن هم اینا میگن ملاک، ولی چون تنها کاشف از ملاک رو هم میگیرن دوباره همون میشه، لذا در ایشون میگه هیچ جا فرق نمیکنه. اما حالا هیچ جمع اگه جای دیگه هم فرق کنن قطعا تو تعبد توسلی فرق نمی کنن، چون همون دو در مرحله فعلیه، همون محضور دو در مرحله انشاء و همون مشکل مقام امتثال که بحث تشریعه و بعد در تمام مراحل به تبعیت به خاطر لغویه اینجا دوباره میاد، فقط بیان عوض میشه. شما به جای امر بذار مصلحت، دوباره دوره درست میشه. قصد المصلحه متوقف است بر ثبوت المصلحه، عقلا ثبوت المصلحه به اصطلاح متوقف است بر قصد المصلحه شرعا، چون قصد المصلحه میره تو متعلق دیگه، میره تو متعلق اون امری که بعد شما از اون امر میخواید مصلحت رو کشف کنید. در نتیجه وقتی این برم توقف شرعی پیدا کرد تو فعلیت دور میشه، تو انشاء چون اینو عنوان میدونن دور نمیشه، بوتا محضور دور بیان، لذا چیزی رو تغییر نمیده. قصد و مصلحه هم نمیتواند متعلق هم بشود، همانطور که قصد امتثال هم نمیتوانست متعلق هم قرار بگیره، غایت الامر نحوه بیان فرق میکنه، چیزی عوض میشه. اینم مطلب چند و ده هم چی؟
اینا رو نکتش اینکه همشون چون تقسیمات ثانویه هم اضافه ماهی، یعنی حالا
نه تقسیمات ثانویه هستن ولی تو مبنای سوم متفاوت میشن. آره مطلب یازده هم مبنای سومیست که در اینجا وجود داره، مبنای سوم میشه مطلب یازده هم، درسته؟ یازده هم که مبنای سوم مبنایست که ایشون هم نقل میکنه، ما هم قائلیم به این مبنا. طبق این مبنا امر موضوعیت که ندارد هیچی، حتی تنها کاشف هم بگید نیست، اصلا روند چیز دیگری است. یک رویه متعارف و عقلایی وجود دارد در مرعا و منظر معصوم، بعد معصوم اینها رو میبینه میدونه، بعد وقتی که میبیند و میداند جاهایی که قبول نداشته باشد میاد میگه این مانه، این فلان، این بهمان، اینو نیارید در شریعت، فلان کنید بهمان کنید، اینا رو میذاره کنار و اگر هم نبود همون تایید میشه. و اونی که در ادله قصد قربت فی المقام استفاده میشود فقط اینه که اگر تو نماز را خوندی به این عنوان که بگم ما احسن صلوات و فلان، قرآن خوندی که ما احسن قصه و تا فلان، نمیدونم مسجد ساختی که میگن چقدر فلانی سخیست و چیزهای از این قبیل، اگر فلان کار رو کردی فقط برای خودت، کاری به خدا نداشتی، اینها در قیامت صحیح نیست و اگر واجب هم باشه جهنم دارد. همین از ادله فهمیده میشه. خب وقتی که این فهمیده میشه، پس اونی که ما میفهمیم که عمل باید اضافی الالله باشه. اگر غیر خدایی هم میخواد باشه، باید در طول بگید خداوند باشد، در عرض خداوند نباشد. انا خیر و شریکن من عملی و لغیری فهو لغیری، این نباشد، عرض نباشد، طول باشد که شریک نمیشه که. از ادله همین استفاده میشه و بیش از این استفاده نمیشه. البته تفصیل این بحث باید توی کتاب الصلات ذهن نیت بیاد، جاش اونجاست. ولی اگر گفتید که ما قائلیم که از اون روایات رو میتونید ببینید، روایات وسائل شیعه جل اول، اول مقدمه عبادات، دو بابه، یکی این که با ریا واقع نمیشه، یکم تقرب بیاد، روایات دو باب رو ببینید ببینید چی استفاده میشه. اگر شما از روایات استفاده کردید که مانع، فقط بگید این مانع است ریا، مهم اضافت العمل الالله است. امرم اگه مطرح میشه به عنوان طریقی برای اضافت العمل الالله، منتها برای این اضافه عمل الالله باید حجت داشته باشید. هر چیزی رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، باید حجت داشته باشید. ولی این حجت یا لزومن امر نیست. خیلی وقتا همون عدم رد اشاره حجت است. حجت ایسان تعلیلیه شده که ایسان تعلیلیه نیست، یعنی اونی که قیده خود قربت قصد قربت ایسان تعلیلیه است که معنای این قصد قربت اضافت العمل الالله. پس اونی که در موضوع عبادیت عبادت مأخوذه اضافت العمل الالله. منتها همونطور از آنجا که این اضافت العمل یه فعله، مثل هر فعله دیگری عبد باید برش حجت داشته باشه، این حجیت به صورت حیثیت تعلیلیه در همه جا در افعال اختیاری هست، طبیعتا در این اضافه هم هست. نه خیر، حجیت ایسه تقییدیه نیست، مردم اومد حجیت ایسه تعلیلیه حجیت. خب این پشتش باید باشه علتشه، یعنی اگر این علت را من نداشته، نه در اینجا، در هر فعل اختیاری، در هر فعل اختیاری که یکیش هم اضافت العمل الالله با باید حجت داشته باشه.
اضافت العمل الالله
تعبدی
نیست.
نه، حجت باید داشته باشه. بر اضافه باید حجت داشته باشه. بر ذات العمل باید حجت داشته باشه. بر هر توسلی بودن باید حجت. بر هر فعل اختیاری باید حجت داشته باشه. این حجیت حیثیت تعلیلیه است در تمامی افعاله، حیثیت تقلیلیه نیست. که شما میگه خوردن، حجیت در موضوع خوردن که مأخوذ نیست.
در امر چرا نمیگید حیثیت تعلیلی داره؟
در کی؟
بعد به امر مسئله اول اونجا میگید حیثیت تعلیلی داره.
اونا نمیگن من وقتی که قربت رو برش امر و اصالت ندادم میتونم بگم تعلیلی است. وقتی قصد قربت رو که قید عمله، بعد در اون قصد حرمت رو معنا کردم به قصد امتثال امر، خب امر موضوعیت پیدا میکنه دیگه. ببین قصد قربت که حیثیت تقییدی هست، این که شکی نیست، قیده، جزء الموضوعه. بعد این حیثیت تقییدی هست، ولی شد حیثیت تقییدیه. اگر شما قصد قربت رو معنا کردید به قصد امتثال امر، طبیعتا این امر هم موضوعیت پیدا میکنه در عبادت، حیثیت تقییدیه میشه. لذا اون مسلک اول. مسلک دوم تعلیلیه تقییدیه نمیشه، تعلیلیه میشه. ولی تعلیلیهش چون منحصر است، عملا همه اون اتفاق میفته. در مسلک سوم قصد قربت تو متعلقه، ولی قصد قربت معنا میشه به اضافت العمل الالله. پس اونی که تقییدیه میشه اضافت العمل الالله. منتها این حجت، منتها این اضافت العمل الالله یه فعل اختیاری است، بر اساس یک حجتی باید به دست بیاد، مثل هر فعل اختیاری که مستند به حجته. این اضافه هم باید حجت داشته باشه. این حجت تمام حالا فعلا ناینی رو میگن، تمام الموضوع یا جزء الموضوع میشه تقییدیه، اموری که دخیل در حکم، ولی تمام الموضوع و جزء الموضوع بدون نیستن. یعنی حکم دارمدار اونها هست، با بود اونها میاد، با نبود اونها میره، ولی در این حال تمام الموضوع و جزء الموضوع هم نیستن. این میشه حیثیت تعلیلیه. این مسلک مرحوم نایری است، موافق و مخالف داره. اینو بخواهیم بحث کنیم، جاش تو استصحاب اینجا نیست، تو استصحاب تعلیقی زیر اشکال تغایر موضوع اونجا مفصل این بحث رو میاد که موضوع چیست. و چون در اونجا اون ازاغلا حکم دارمدار اوست، یا به تعبیر من اصابت خود دار، اصابت خود دار بیاد حرمت میاد، اصابت خود دار فره حرمت میره. بعد اگه این بیاد تو موضوع قرار بگیره، استصحاب تعلیقی غلط میشه، چون دیگه احراز مقال موضوع میشه دیگه، موضوع عوض شد. ولی اگه تو موضوع قرار نگیره اجرا میشه. این بحثش باید اونجا بشه، جاش اونجاست، ولی اجمالا نایدی واسه کشه. خب آقا دست نیست که هر چه دلت خواست بگیری، یعنی حرفای چسبت نزن. معیار داره، معیاری رو که قائل شدی باید طبق اون معیار عمل کنی. قصد قربت تو متعلقه. اگه قائل شدی قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، دیگه این امر خود به خود میشه تقییدیه، چون تو معنای قصد قربت بود. تو نمیتونی اونو بگی تو نمیتونی بگی من مبنای اولو دارم ولی میگم تعلیلی است، تناقضه. مبنای دومو که گرفتی قصد قربت هم نمیره توی متعلق، چون ثبوتا به اون وابسته نیست، بوتا عملا چون اثباتا به اون وابسته میشه همون بساط میشه. ازا تو استصحاب تعلیقی عاشق جواد میگه که اگر اینا منکر استصحاب تعلیقی هست، میگه اگه مسلک شیخ حوزه همساری هم داشتید بازم باید استصحاب تعلیقی رو قبول نکنید، چون از راه دیگری دوباره ایراد پیدا میکنید، احراز بقای موضوعتون نمیشه. ولی رو مسلک سوم، وقتی که شما قصد غربت را معنا کردید به اضافت العمل الله و ام دیگه برای شما موضوعیت نداشت، صرفا مثل حجت بود، مثل بقیه حججی که هستن که در هر فعل اختیاری میخوایی اینجا میخوایی الا ولا بود، بعد دیگه بگید حیثیت تعلیمیه. دل بخواهی نیست اینا، یعنی بین حرفی که شما تو استرسام تعلیمی تو اشکال تغایر موضوع میزنی با مبنایی که تو قصد قربت میگیری تو تعبدی و توسلی اجرا میکنی، با اون حرفی که تو مفهوم شرط و وصل میزنی و مثلا بین اینا اتحاد میزنی یا تغایر میزنی، اینا باید هماهنگ باشی. همینطوری خود نمیشه که هر جا یه جور مبنا اتخاذ بکنی پا محمد وای میسی. میگه آقای تبریزی میگه من یه جا توی چیز اشتاد تعریف میگه برای تشخیص اعلمیت درس رفتن نمیخواد، مباحثه کردن هم نمیخواد، همین حاشیه عرفه نشون میده که هم. بعد میگه چجوری؟ حتی چجوری که میگه من خود آقای تبریزی باش باشه بزرد. میگه شما بیا اون فتاوایی که مستندات مشترک داره، یعنی یه مبنا جای مختلف اثر میذاره دیگه، اینا رو نگاه کن، بعد تو عرفه ببین مثلا این سه چهار جا رو بیا ببین فتواش هماهنگ هست یا نیست. هر چی هماهنگ تر باشه این معلوم میشه بگید قوی تر، جامعیت بیشتری داره، سازگاری بالاتری داره. وقتی ناهماهنگ اینجا به در میزنه اونجا به دیوار، معلوم میشه این هنوز اتخاذ مبانیش بگید ورس و محکم نی. تو این بس فکر میکنه اینجوری گفته، فرداش فکر کرده اونجوری گفته، این استحکام است. حالا شما شاید خود از همین الان یاد بگیر مستحکم. این نیست که من تعلیه تقدیر بگیرم، تعلیه رو تقدیر تقدیر. تو باید مبنات رو مشخص کنی، رو همون مبنا تعلیه تقدیر بودن معلوم میشه، وقتی هم که معلوم شد تا تش هم همون، چه تو تعلیقی، چه اینجا، چه شرط و بس. این چند تا؟
یازده.
مطلب دوازده هم اینه، میگه که ولو روی این راه دیگه محضور مقام جعل و محضور مقام امتثال منتفیه، که یادتون باشه من زیل آخوندم میگفتم اینو بازم خواهم گفت، همه اینها منتفیه اگه شما امر بهش موضوعیت ندادی، طریق منحصرم ندونستی، گفتی اضافت العمل الله مهمه، اونم با یه حجت. خب همون فهم و عرفی میشه حجت دیگه. شما اگه به نفر بگی سن متقربن افعل به قصد القربه، اینو بهش بگی، او چه میفهمد مثلا رویه‌ای که در قصد انتصال خودش داره، اینو میفهمه که اگه این عمل را انجام بدهد به خاطر خدا تقرب میجوید به خدا، دیگه تشریع نمیشه، بدعت نمیشه، حجت داره دیگه. محضور مقام جل نمیاد، محضور مقام امتصال نمیاد، دور نمیاد، خلف نمیاد. دائمی میگه همه اینا هم منتفیه، درست. ولی یه محضور دیگه هست که این محضور فقط مال این مبنا نیست، تو دوتا مبنا دیگر هم علاوه بر اون مشکل دور تو فعلیت، محضور دور تو انشاء و مشکل تشریع و عدم قدرت عبد بر مقام امتصال که بعد به مراحل قبلی هم کشیده میشد به خاطر اون لغویت، علاوه بر اونها این رو هم دارن. و اون چیه؟ و اون اینه که اراده متعلقش فعله، متعلق اراده نمیشه قصد باشه. اراده میکنم این کار را انجام بدم، اراده میکنم این کار را ترک کنم. اراده قصد معنا نداره، قصد القصد بگید نداری. وقتی که شد پس امر اراده است دیگه، اراده تشریعی مولاست. اگر قصد بخواد توی متعلق امر عکس بشه، پس اراده باید تعلق بگیره به قصد، و اراده که معنا نداره به قصد تعلق بگیره. پس قصد غربت رو هر جور معنا کنی، حتی اگر اضافت العمل الالله هم معنا بکنی که ما یه ناینی معنا چیز ما معنا کنیم، ناینی که نیست مثلا کسی اینو بگه و از همه اون محاذیرم در بره، این مشکل میمونه که اگر امر بخواد تعلق بگیره با عمل به قصد غربت، یعنی اراده مولا باید تعلق بگیره به عمل با قصد غربت، و اراده به قصد تعلق بگیره نمیگیره. دوایی مثل دایی اضافه الالله میتونه منشأ اراده بشه، وجود علمیش منشأ بشه برای اینکه اراده بکنیم تا به او برسیم، این میتونه باشه. ولی متعلق اراده نمیتونه بگید قرار بگیره. به عبارت اخرى دوایی به وجود علمی اینها در سلسله علل اراده هستن، قبل از اراده هستن، باعث اراده میشن، نه اینکه در معلوله بگید بگید اراده قرار بگیرن. این رو ایشون بیان میکن. این هم مطلب چند هم؟ دوازده هم. و ما اینجا مطلب سیزده هم یعنی خودمون گفتیم که بعدا تفصیل میدیم. حالا این عطف سیزده هم میتونی شما نذارید، مال خودمون نذارید. و اون این که دیروز هم اشاره کردم بازم بگم، ببینید نحوه دو تا اراده است، یه اراده مولاست یه اراده عبده. اراده مولا به قصد مولا تعلق نمیگیره، اونی که علت اراده مولاست دایی مولاست. یعنی مولا چون میداند که اگر عبد این را با قصد امتثال انجام بدهد به مصلحت میرسه، اون علم مولا منشأ میشود، علت میشود برای انشاء مولا. بعد اون انشاء و اعتبار مولا در قالب یکی از قوالب عرفی، حالا یا امر یا ماده امر یا هیئت امر یا جمله در مقام طلب، یا یکی از قالبایی که عرف بشنسه، به عرف بگید اعلام میشود. بعد که عبد میخواد امتثال کنه، اراده میکنه که فعل را اون گونه انجام بده که خدا خواسته و مطلوب خدا بوده. این که اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه اراده، اینه قصد القصد، اون اشکال داره. اما من قصد کنم که فعلم را به گونه ای انجام بدم ولو با نیتی توأم کنم که مولا خواسته، این که محضور نداره. اونی که علت بود برای انشاء مولا، قصد من نبود که شما بگید در سلسله علل بود نمیتونه تو متعلق بیاد. اونی که علت بود علم خداوند به اون ملاکات بود و مسائل و مواسط بود، و بعد اون علت بود و بعد انشاء بود، و اونی که بعد اراده کرد، خدا اراده کرد این که عبد این گونه قصد بکند، این که علت نبود. تو ناحیه فاعل هم من که دارم انجام میدم، اراده میکنم که چیز فعل رو به گونه ای انجام بدم که مولا اعتبار کرده بوده و از من خواسته بوده. لذا منظور تقدم شیعه نفسه یا اخذ علت در معلوم و بالعکس پدید نمیاد. این هم نکته مطلب بعدی که مال مرحوم دایی سکت باید تمام شده. بذار دایی تمام شد فردا این بروجردی رو بگیم یه نفس بکشیم بعد آقای بروجردی و آقای آشخاب رو کنیم بعد بریم آغازی و اسفانی هم دوباره خواست شد. چند دومی الان؟
سیزدهمی.
بعد از اینکه این تمام میشه مرحوم نایدی یه سری اقوال دیگه اونا رو ما نمیگیم میاد صفحه 159 متمم جهر. درست شد؟ باز تأکید میکنم متن نایدی رو بخونیم. اینایی که الان گفتید متن دیگه باید بتونید بفهمید. از صفحه 145 تا 152 رو حتما مطالعه کنید. یه دو صفحه هم دو سه صفحه هم این ورشه از صفحه 159 به بعد که همون راه حل خودش متمم الجهل میشه. مطلب
13
مطلب 13 متمم الجهل. متمم الجهل چیه؟ در تقسیمات ثانویه ما نمیتوانیم مثل تقسیمات اولیه به اطلاق متعلق تمسک کنیم. یا اغلب ممکن نیست که مرحوم ناینا میگفتن ما میگفتیم ممکنه، یا متعارف نیست که ما اونو بگیم، چون آخون دوتا شده داره. ما میگه عقلا ممکن نیست هم متعارف نیست، ما میگیم در دعوه شعاره این متعارف نیست. خب حالا یا عقلا ممکن نیست یا متعارف نیست یا هر دو، اینجا متمم اون اطلاقی از تقسیمات اولیه کنار میره. اطلاقی تقسیمات اولیه میگرفتی تو تقسیمات ثانویه نمیتونی بگیری. به عبارت ثانیه در تقسیمات ثانویه نمیتونی اون اطلاق رو به همون صورتی کشف کنی در تقسیمات اولیه بود. اما اینطور نیست که نشود در تقسیمات ثانویه به همان نتیجه و گستردگی رسید. می شود به همان نتیجه اطلاق رسید و می شود همان توسلی بودنی که قدما هم می گفتن استفاده کرد و امثال امر معروف و نهی از منکر را توسلی هم دانست. مثلا طریقه این استکشاف فرق می کنه، طریقه استکشاف فرق میکنه. در تقسیمات اولیه استکشاف رو از متعلق انجام میدادید، یعنی میگفتی وقتی مولا در مقام بیان بود و مقسم را در متعلق آورد و قیدی که در یکی از اقسام بود در متعلق نیاورد، کشف میکنید که مراد مطلق بوده. بگه اینطور نبود. مثلا مولا امر میکرد، مثال خود ناینیه، اعتق رقبه. خب یه تقسیم رقبه به رقبه مؤمنه و کافره بود، این تقسیم تقسیم اولیه بود، چون رقبه مؤمنه و کافره قبل از امر اعتق رقبه هم قابل فرضه هم قابل تعقبه. خب وقتی که اینطوری بود میگید مولا امر رو برده روی رقبه که مقصده، یعنی مقصد رقبه رو تو متعلق آورد و با این که در مقام بیان بوده قیدی مثل مؤمنه یا غیر مؤمنه اضافه نکرده. پس کشف میکردید که مراد مولا همون نفس المقسمی بوده که در متعلق آمده، این مطلق رقمه چه مؤمنه چه کافر. این بیان رو در تقسیمات ثانویه نمیتوانید بگید جاری بکنید. چرا؟ زیرا تو تقسیمات ثانویه گفتیم اصلا اون حکم به اون مقسم وارد نمیشه، اول مقسم باید باشه بعدش تازه اون معنا پیدا میکنه. اما جور دیگری میشود به اطلاع رسید. چجوری؟ درسته که این مقسم این قید در مقسم اینجای شیخانا درسته که این قید در مقسم یا در متعلق خطاب بگید نبوده است، ولی که در غرض مولا که بوده است، غرضش که زیغ بوده و مولا باید به یه طریقی این غرض را به عبد بفهماند و برساند. درسته یا نه؟ خب حالا وقتی که در مرتبه امتثال سکوت کرد مولا از بیان یک قید دیگری، ببین اون دفعه نگفتی تو تقسیم اولی نگفتی سکوت مولا در متعلق درسته؟ اینجا میگید سکوت مولا از اعتبار در مرحله امتثال، یعنی با یه خطاب دیگری، با یه قید دیگری، با یه شکل دیگری بفهم نگفت، اینجا معلوم میشه که مراد مولا مطلق بوده و تمامی حساس را بگید شامل میشده، تمامی حساس را در بر میگرفته، چون اگر میخواست باید میگفت. به این میگه متمم جر یا نتیجتون اطلاق. از اینجا فهمیدم که مراد دیگری غیر از متعلق نداشته، در متعلق نمیتونست بگه. خب در جاهلی باید میگفت ما بفهمیم قرآن دیگه، ما که علم غیب نداریم، حالا که نگفته معلوم میشه نمیخواست.
قرآن زیر نمیشه پس این سکوت استکشاف از این باید که
قرآن
زیر
نیست، زیر نیست اصلا،
پس متعلق وسیعه،
نه متعلق امرا، متعلق غرض وسیله، و لذا تکلیف میشه توسطه، نه متعلق امرا. لذا ایشون بگه به عبارت ساده چند جوری مطلب رو بگه. اعتبار قصد امتثال، یه وقت میخوای از ناحیه جعل بگی، اون میشه تقسیمات اولیه، ما اون رو نمیگه. یه وقت میخوای از ناحیه غرض بگی، از ناحیه خب این برش بگیم باشه بگیم. پس سکوت مولا از اعتبار قصد امتثال در مرتبه تحقق انقسام، وقتی سکوت کرد تا آخر نگفت، نتیجتون اطلاق به دست میاد. اینجا هم تو قضیه قصد اعتبار، قصد قربت، ما میتوانیم در امر معروف و نهی از منکر بگیم مولا خطاب دیگری نیاورده، تا آخرش برای امتثال متممی ذکر نکرده، از اینجا کشف میکنیم که مطلع. این چند تا مطلب چهارده هم آخون تو کفایه یادتون باشه، وقتی فروز مختلف رو بررسی میکرد، فرض تعدد امر رو هم بررسی کرد و بعد به تعدد امر جوابی داد، گفتش که اگر این امر اول رو، اگر ذات الامر رو آورد، بعد امر دو، بعد مکلف ذات الامر آورد، امر اول ساقط بشه یا نمیشه یادتونه؟ اگه ساقط بشه دومی بلا موضوع بشه، اگر ساقط نشه خب باید به یه طریقی به عبد بفهمونه، وقتی فهمون دیگه خطاب دوم لغو میشه و لذا غرض مولا با دو امر تامین نمیشه یادتونه؟ اینا مرحوم نالی در این مطلب چهارده بیاد این حرف آخوند رو جواب میده، میگه که این دوتا امری که ما داریم میگیم، یا حالا امرم لازمی شده امر بگه دومی ما خطاب دومی که میگیم، این دو خطاب از یک غرض ناشی میشن، از یک غرض ناشی میشن. وقتی که از یک غرض ناشی شدن، ما اینجا دوتا امری مولوی نداریم، یه غرض واحد داری که بخشی از اون غرض را، بخشی از اون جعل را با خطاب اول و امر اول ما گفته و بخش دیگری از این جعل را با خطاب دوم ما گفته. خطاب دوم ما دیگه مولوی نمیشه، ارشادی میشه به اون شرطیت قصد قربت یا جزئیت قصد قربت. لذابش بگیم متممون جهر، یعنی متمم تکمیل کننده بیان قبلیست راجع به جهر، نه اینکه خودش یک جهر جدیدی باشه. وقتی این تو شد، حالا اگر مکلفی رفت ذات العمل را آورد، اون ملاک تأمین نشده، درسته؟ یه ملاک بوده دیگه، تعدد ملاک نبوده، ملاک تأمین نشده، پس تکلیف اول ساقط نشده، تکلیف دوم لغو نمیشه، حتی اگر عقل آن را بفهمد، چون دومی ارشادیه، ارشادی که عقل بفهمه که لغو نیست، تازه این که عقل اون را بفهمد معلوم نیست، چون فقط عقل میفهمد که اونی که انجام دادم کامل نبوده، اما این که مشکل از ناحیه حتما غربت بوده از کجا عقل بفهمد؟ و خطاب دومه که او را به این میرساند که مشکل از ناحیه غربت بوده. بنابراین حرف آخون از اینجا ناشی میشه که فکر کرده برای هر امری ملاک جداگانه است، دو ملاک فرض کرده، بعد گفته پس امر دوم یا بنا موضوع میشه لغو میشه، در که تعدد ملاک نیست، یه ملاک بیشتر نیست و اون یه ملاک هم خدمت شد، یک ملاک بیشتر نیست، با دو خطاب بیان شده. وقتی که اینطور شد بلا موضوع نمیشه، چون اولی ساقط نمیشه، لغو هم نمیشود صغرویت، چون عقل نمیفهمه. حالا میفهمیدن باز ارشاد بود، لغو هم. این رو هم مطلب چندون میشه؟
چهار.
مطلب پونزده ها
تو مطلب سیزده ها که بخیم تمام جنه ها مطلب شهاده ها مطلب
چه؟ نه آخری کلام گفتن اشکال با آخونده، جواب آخون به تعدد عوامل رو رد میکنه. مطلب دو تا بیشتر نمونه دیگه، این باید بشه پونزده شونزده. مطلب یکی مونده و آخرش اینه، میاد متعرض مدعای آخون میشه. مدعای آخون تو تعبده چی بود؟ این بود که قصد غربت و تقسیمات ثانویه رو عقل میفهمه، یادتونه؟ عقل میفهمه که قصد غربت چیزیست که عقل میفهمه و از کیفیات اطاعتی که موکول به نظر عقله، شارع در اون دخالت نمی کنه. ناینه میگه این حرف آخوند از مبهماته، یعنی یه حرف عجیب قریبیه، شارعین آخوند هم هر کدوم یه جور معنا کردن، یه سری معنا کردن، یه سری ظهور عبارت رو گرفتن، گفتن این منظور آخوند اینه که این از مستقلات عقلی است، شارع در این حیطه نباید دخالت کنه، که اکثر شارعین اگه نگاه کنین اینجوری معنا کردن. یه گروه اقلیتی از شارعین که ما خودمون اون تفسیر رو قبول داشتیم و لذا اون درس هم همیشه اینجوری توضیح بدیم، میگفتن منظورش غیر مستقلات عقلی است، عقلی بودنش مثل عقلی بودن مقدمه واجبه که صغراش از شر بگیم. داینی یه من خیالتون راحت کنم، این دوتا تفسیر گیر دارن، یکیش که از اساس غلطه، دومی هم توجیه منطقی پیدا نمی کنه مگر برگرده به همونی که من گفتم. چطور؟ اما اون تفسیری که کلام این آخون رو اینجوری معنا میکنه که آخون میخواسته بگه قصد امتثال از مستقلات عقلیه است و عقل مستقلن به اون حکم میکنه، این اصلا یه حرف واضح الفساد است، ولو با عبارت آخون خوب جور در میاد، ولی از خارج واضح البطلان است. آخه عقل چطوری میتواند مستقلن تو مستقلات حرف بزنه؟ مگه قصد غربت عدل و ظلمه؟ تازه همون عدل و ظلمش هم ناهلی اینا میزنن صغرا یا عقل و حرام می کنن خیلی جاها، که تو از کجا میدانی این حق عدل؟ یعنی احتا کنه زی حق کنه حقا ظلم عدم و احتا کنه زی حق کنه حقا، تو از کجا کنه این حقش چقدره؟ تو باید دیگه حقش اعطا شده یا که بعد شاگرد ناهلی آقای خویی بیاد دیگه اصلا ما در فقه مستقلات عقلی اصلا صغرا نداره، این جا عقل نمیتونه عقل رو احراز کنی، حالا کار ندارم. این دیگه قطعا تو قصد قربت واضح الفساده. آخه قصد قربت چطور چیزی باشد که عقل من عند نفسه بتواند بفهمد کی تعبدی کی توسلیست؟ من عند نفسه میتونه بفهم، عقل که مشرع که نیست، ملاکات که دستش نیست که بخواد بگه، اون مدرکه، و وقتی که مدرک بود چیزی هم که ملاکش دستش نیست من قبل نفسه که نمیده حکم کنه قرض مولا اینجا تعبدی اونجا توسلی، ازا این تفسیر که ظاهر عبارت واضح الفساده، تفسیر دومی کردن که به صورت غیر مستقلات عقلی توضیح دادن، گفتن این منظورش مثل مقدمه واجبه، مثل مقدمه واجبه، مثل مقدمه اینو منظورم شورزه، این تفسیر دوم شما رو زن شوزن. تفسیر دومه که غیر مستقلات هم مثل مقدمه واجب، مقدمه واجب صغراش از شر میگیره، ولی وقتی خطاب اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم رو دید، بعد خودش حکم میکنه به لزوم قصد غربت. اینجا هم صغرا رو از شر میگیره، وقتی که از مولا فهمید، مثلا از طریق مولا فهمید که غرض مولا بدون قصد غربت تعمید نمی شود، علم پیدا کرد که قرض مولا تامین نمیشه، عقل حکم میکند که باید تعبدی باشه و با قصد قربت بیاد. یعنی مولا یه جعل ثانوی داره، عقل میاد کشف میکنه، ادراک میکنه. نمیخوایم بگیم عقل ملاکو داره، ملاکو نداره، ولی از اون خطاب دوم شما میفهمد این بود. میگه این حرف ولو بسیار دور از عبارت کفایه است، چون به یه همچین مطلبی نمیگن قصد و امتصال من ما یعتبره عقل من دون ان یکون الشارع دخل و فیزاره، چون شارع دخل داره، دخل صغروی داره، از ظاهر عبارت دوره، ولی این هم اگر بخواد توجیه منطقی بده خوش هم حرف خودم. مگه ماه نایلی چی میگفتی؟ خطاب دومی از طرف مولا میاد نشون بده که قرض زیغه و اگر نیومد معلوم میشه قرض زیغ نبوده، سعه داشته. ما همینو میگفتیم دیگه، عقل این رو میفهمید اما به مدد خطاب دوم شاره، ازا این از ظاهر عبارت دوره به این نمیگن ولی ارتزی برد. این حرف آخر بزنه حرف خودمه. من به نظر بیاد حرف آخر حالا ولو خلاف زاهر باشه، همین دومیه سر درستم گفتم، تو کفایه هم همینجوری منو میکنم، هر طور گوش میده همینجوری منو کردم. خیلی وقتا بچه ها نفهمیدن خلاف زاهره و رفت کنم، ولی کن ولی کن همین درسته، ولی با دایره یکی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه آخود تفصیلی بین مغفول و ان و غیر مغفول و ان قائله و این تفصیله باش میشه تو مثل وجه و تمیز اطلاق گیری بکنه، در مثل قصد قربت اطلاق گیری نکنه، در حالی که مرحوم دایری تو متمم الجعلی که درست کرد تفصیلی بین این دوتا نمیداد و حال اون که باید بدهد. این هم داشته باشید تا بعدا روش بحث کنید. فردا کلام آقای بروجردی در تعبدی و بله اگر اون باشه این اشکال میشه، ولی شما تو فقه هم معاینی توی تمسک به اطلاعاتش تو مفاسه نگاه کنی هیچ فرقی بین مغفول و غیر مغفول نیست. اصلا
ایشون اونجوری هم باز نمیگن که شما قبول که همون عین ساز جواهر باشن، و اینجا هم باز اون آخری که شما داشتید میوردید اینجا اصلا نشون میده که ایشون قصد قربت رو معتبر نمیدونن که اون میشه که باید حتما امر باشه. شما فهمیدید که ایشون عین همون کلام ساز جواهر، ولی در اصل که آقا
محاضری که گفت عین هم خودش میگه، میگه به عین ما قال
اصلا همین که این ادامه کلام رو روی بحث قصد اضافه الهی